زیر پای مادران شهر بود، دست بافته مادر من بود. حتی به معلم ها آموخته بودم مادرم بود که نان داد، مادرم بود که آب داد. آن روزها مدرسه صفهای منظمی نداشت و کسی فکرش را هم نمی کرد همین بچه ها روزی در صفهای منظم دراز بکشند. از مدرسه که برمیگشتیم مادر ما را به پناهگاه می فرستاد و خودش چشم راه بمب ها می نشست، بلکه خبری آورده باشند. پدر رفته بود تا پسر بزرگترش رو برگرداند، اما یک روز دست صندوق پست را گرفت و با هم به خانه برگشتند. دور هم نشسته بودیم. صندوق سفره دلش را باز کرد. گلوله های زیادی بیرون ریخت. برای قلب مادرم، برای قلب خواهرم، برای قلب دست پخت مادرم را دوست دارم. هنوز طعم آش پشت پا می دهد. به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم و از برنامه یار مهربان همراه شماییم. هم صحبت میشیم با شاعر جوان کیانوش خان محمدی. سلام کیانوش خان محمدی.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای فروتن. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. یه سلام هم عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های خوب رسانه جذاب و دوست داشتنی رادیو.
متشکریم. کتابت اسمش است سنگ ها از ترس غرق شدن میپرند و شعری که خوندم اولین شعر این کتاب بود. این بر ما راجع به این کتاب صحبت کن.
خب خیلی اتفاق خجسته برای من که بعد از 7 سال از چاپ این کتاب، دقیقا زمانی که داره کتاب دومم منتشر میشه، راجع به این کتاب صحبت کنم. کتاب سنگ ها رو بنده اون هم حاصل 7 سال نوشتم بود، از سال 85 تا 92 من این کتاب رو نوشتم و گردآوری کردم و ادیت کردم تا 92 چاپ شد. سال 92 به همت انتشارات فصل پنجم،
بله،
که انتشارات تخصصی شعر هستش، این کتاب چاپ شد و به دست مخاطبان عزیز رسید. فیدبک های خوبی خوشبختانه ازش داشتم اون سالها و هنوزم ادامه داره. برام جالبه، هنوز بعد 7 سال دوستان عکس هایی برام میفرستن با این کتاب یا شعرها رو برام میفرستن. خوشبختانه از این کتاب راضیم. بچه خوبی بوده.
انشالله خودم بچه خوبی بودی.
خودم سعیمو کردم. حالا نه اندازه کتاب.
یک شعر خیلی کوتاه الان من یهو دیدم. من آدم برفی میخندیدیم. من به او که شالگردن بسته بود، او به من که شالگردن نبستم. خیلی یعنی کوتاه، موجز و شعرگونه. یعنی شعر دیگه به هر گفتی. بعد آیا به شعری بلند هم داری نه؟
بله، اساسا خب من رو بیشتر با شعرهای بلند هم میشناسن مخاطبای شعر سپید و ولی خودم علاقه مند به شعر کوتاه هم خیلی هستم. ولی خب بیشتر من با شعر بلند میشناسن. حالا اگر فرصتی بود یه وقتی اصلا دوست دارم شعر هم براتون بخونم.
بله همین الان این فرصت رو بهت میدیم که شعر
همین الان یه شعر بلند بسازم.
بله بخونه رو.
شاخه رز در لیوان لب پریده، این فوق‌العاده ترین تصویر در خانه من است. وقتی از بیقرار ترین ملاقات عمرم برگشتم. اینجا تهران است، اما هرچه به من نزدیک تر می شوی خانه ها منار جنبان می شوند. با دیدنم دست تکان می دهی، پیاده رو شالیزار می شود. به نیمکتی می رسیم، حالا خلیج فارس همین حوض کوچک روبروست که نهنگی در آن خون بیرنگ زمین را فواره می کند. من بزرگترین شعبده بازهای دنیا را دیدم، با عجیب ترین کلاههای دنیا، اما تو روی نیمکتی استادی و از همین کیف سادت برایم تمام دشتهای محلات را درآوردی. من هنوز نشستم، اما تو دستم را گرفته ای و قدم میزنی. تهران تو را به اندازه کف پاهایت میشناسد، من مثل کف دستهایم. باید می دانستیم کوچه ها اتاق های خصوصی مناسبی نیستند. این را پنجره‌ای که محکم خودش را بست گوش زد کرد. و غروب مرد گرفته‌ای بود که ساعتی پیش در انتهای خیابان زیر ماشین رفت. وقتش شده به خانه برگردی. دور می شوی و دست تکان می دهی. شالیزارها خشکشان می زند. نهنگی خسته در یک پارک جان می کند. و منار جنبانهای تهران خانه های سیاهی می شوند در جدولی حل نشدنی که سؤال به سؤال از خانه دورترم می کند. شاخه رز در لیوان لب پریده، این فوق‌العاده ترین تصویر در خانه من است. جایی که گلیمم جا نمی شود، جایی که پایم را نمی شود دراز کنم، جایی که دل تنگ لیوان را تنها خیال پر می کند.
و اما شعر کوتاه. من تا اینجا از شعر کوتاه تو بیشتر خوشم اومده. این گناهی تو نیست، تقصیر من هم نیست. گفتی دیروز پنجره ها از ما شکست می خوردند با شلیک توپ ها، امروز شکست می خوریم از نرده ها. ببین چقدر قشنگ یک تصویر زیبا از یک اتفاق دادی.
لطف دارید شما.
آره خیلی تصویری. و اون چهره بلندی هم که الان خوندی پر از تصویر بود، ولی تصویرهای گوناگون داشت. میتونست هر چند بیتش یک شعر جدا باشه، نه؟
اساسا شعر امروز شعر تصویره، منتها گونه تصویر در شعر امروز یک مقداری سینمایی تره. یعنی از یک تصویری ممکنه به واسطه لولاهای وارد تصاویر جدیدتر بشه و دوربین همراه با مخاطب در واقع در ذهن مخاطب به چرخه در جهان شعر و تصاویر جدیدی رو بهش نشون بده. و وحدت اینجا دیگه وحدت‌های چهارگانه ارسطویی نیست، وحدت ساختار اینجا وارد قضیه میشه و اون ممکنه شعر رو نجات بده و این شعر رو یک واحد منسجم کنار هم نگه داره.
کیانوش خان محمدی، اولین روزی که فکر کردی شعر گفتی چه روزی بود، چه احساسی داشتی؟
اولین روزی که شعر گفتم من 12 سالم بود، یک غزل 10 بیتی گفته بودم یادم هست، اما از همین جام نمیدونم جناب آقای پاکزاد معلم ادبیات اون دورانم صدای منو میشنوه یا نه، خیلی تشویق کرد منو، گفتش که تو ناخودآگاه وزن و قافیه و اینها رو رعایت کردی و یک غزل 10 بیتی بود. ولی خب دیگه
چیزی ازش یادت هست؟
فکر میکنم نه، واقعیتش هیچ جام ندارمش اون غزل رو و شاید خیلی حیفم نشده باشه، همین که منو وارد این جریان کرده برام کافیه. ولی خب در سال 81 دوباره برگشتم به شعر با همون انرژی که از اون شعر تو ذهنم بود.
چند ساله بود الان؟
اون موقع دیگه 17 سالم بود، شروع کردم یه ذره جدیدتر نوشتن. از 85 دیگه شعر سپید نوشتم و تا امروز که در خدمتون هستم دارم ادامه میدم.
شعر کلاسیک سرودی؟
بله، من دو تا دفتر قطور شعر کلاسیک و غزل و نیمایی و اینها داشتم، ولی همه رو منهدم نکردم، اما گذاشتم گوشه‌ای برای آینده به عنوان خاطرات بیشتر. آره. چون هدفم مستقیما و مشخصا روی شعر سپیده.
خب به هر حال گاهی بعضی از قالب‌ها بعضی از موضوع‌ها رو می‌طلبه.
مثلا
این حاره میتونی یعنی فکر میکنی مثلا شاید بشه در غزل شعر عاشقانه تری گفت.
خیلی حرفتون شد. درسته، خیلی حرفتون جالبه که این که اینو کسی میتونه بگه که واقعا خودش سالها نوشته باشه. این که شما دارید میگید خیلی برام جذابه. من فکر میکنم که خیلی وقتها شده مزامینی سراغم اومده یا اتفاقاتی سراغم اومده که به هیچ وجه نمیشده با شعر سپید گفتش. مثنوی گاهن می نویسم هنوز، غزل گاهن هنوز می نویسم و خیلی وقتا ترانه می نویسم، شعر محاوره می نویسم، چون بعضی حرفا رو به قول شما نمیشه، باید توی اون قالب سرود، توی اون قالب گفتشون. این خیلی جالب.
آره، مثل نقاشی میمونه. تو ببین بعضی از اگر نقاش باشی بعضی از سوژه ها رو فقط با آب رنگ میشه گفت، بعضی ها رو با رنگ روغن میشه گفت، بعضی رو با مداد میشه گفت. میدونی یعنی خب بعضی نقاشا انتخاب میکنن که فقط با مداد حرف بزنن، بعضی نقاشا فقط با آبرنگ حرف میزنن. وقتی که سراغ رنگ روغن میرن حرفشون خیلی جذاب نیست، با آبرنگ قشنگتر تونستن حرف بزنن. حتی بعضیا با قلم ریز و دیدی حرفای خیلی شاعرانه میزنن و هم شعر هم همینطوره به نظر من. و گاهی میبینی که بعضی از ربایای نیما از شعر سپیدش قشنگتره.
یه اتفاق جالبی توی کتاب سنگ ها از ترس غرق شدن که الان پیش روی شماست و داریم راجبش صحبت میکنیم افتاده. تو این کتاب من بر مبنای یکی از غزلهای گذشتم این شعر سپید گفتم.
بله.
و اون غزل رو پانویس این شعر سپید اینجا نوشتم. فکر میکنم اتفاق نادری هستش. قشنگ مضمون و روایت هر دو یکیه و حیف اومد که اون غزله نباشه. غزل رو توی کتاب تو پانویس شعره آوردم. حالا اگر دوستانی یه وقتی تهیه کردن کتاب رو میتونن ببینن این مقایسه رو داشته باشن بین دو تا شعر که با یک مضمون، یک دایره واژگان و یک اتفاق، یکی غزل یکی شعر سپید.
خودت علاقت به شعر سپید بیشتر آیا؟
هم علاقه زیبایی شناختیمه، هم علاقه منطقیمه، به لحاظ این که فکر میکنم اساساً شعری که ایجاد تحرک، ایجاد حرکت و ایجاد جنبش در جامعه امروز میتونه بکنه شعر سپید هسته، چون بسیار منطبق تره بر زیست انسان امروز. اما به لحاظ اینکه شاعر سپید سرا بسیار زیاد داریم و شعرهای کم کیفیت هم خیلی تولید میکنیم، جمعشو با خودم بستم که خودم هم قاطیش باشم، متاسفانه جامعه یک مقداری از شعر سپید فاصله گرفته آگاهانه. فکر میکنم این برگشت اتفاق خواهد افتاد و شعر سپید اون رسالتی که به عنوان یک هنر داره انجام خواهد داد.
نمیشه اینقدر راحت گفت اینو، من که به هر حال هنوز تو همه هنرها ببین هنوز شکسپیر میشه مدرن اجرا کرد، ولی هنوز وقتی که کلاسیک اجرا میشه یه وابستگی ها و دلبستگی به وجود میاره که تو عاشقانه میری به سراغ تئاتر اوتلوی که کلاسیک داره اجرا میشه، یا همینطور تو نقاشی هم همینطور. ببین هر کدوم جای خودشو دارن دیگه.
خب کاملا حرف شما متینه، فقط با یه تبصره، و اون تبصره این که خب در جامعه برشته که تحرک رو در زمانه خودش ایجاد میکنه، نه اوتلو نه شکسپیر.
خب ببین هر کدوم خودشو دارن.
آره، یعنی من فکر میکنم در زمانه ما هم شعر سپید میتونه ایجاد حرکت رو به جلو برای جامعه بکنه، نه غزل.
تو نمیتونی منکر غزلهای حسین منزوی بشی.
100% من ارادت هم دارم.
شعر نو هم میگه، شعر سپید هم داره.
من به خدمت استاد
من یه سری واژه ها رو تو همون قالب غزل ازش پسندیده است که آدم بشنبه. همینطوری حتی قصه رمیپور، حتی سلمان هراتی، اینا میدونی سلمان هراتی به نظر من هر بیتش یه تابلو نقاشیه.
خصوصا سر منزوی کاملا با تو موافق.
آره، یعنی به هر حال یعنی خودتو گرفتار این نکن که من فقط با شعر سپید بگم. اگر غزل اومد غزل بگو، اگر ربایی اومد ربایی رو بگو، برای اینکه تو به هر حال ذاتن شاعری، خب باید تو همه زمینه ها داشته باشی اینو. حالا یه جایی همده که گفتم یه جایی غزل جواب ذهن تو رو میده، یه جایی شعر سپید جواب ذهن تو رو میده.
عرض کردم من کاملا با هر شما موافقم و هنوزم عرض کردم دارم ترانه می نویسم، غزل می نویسم، مثنوی می نویسم، منتها کتاب شاید نکنم اونها رو و منتشر نکنم. یه چیز دیگه من خدمتتون عرض کنم، در بحث مخاطب و رابطه با جامعه، تو شعر سفید من نسبت به این کتاب، تو کتاب بعدیم 10 دقیقه و 30 ثانیه، حالا با نشر نگاه در حال چاپ هست، اسفند قرار بود بیاد بیرون به خاطر کرونا نیومد، سعی کردم این حرکت رو به سمت اون زیبایی شناختی که توی غزل و شعر کلاسیکمون بیشتر بهش دقت میشد، سعی کردم یک مقدار به اون سمت در شعر سفید حرکت کنم. حالا امیدوارم که حرکتم حرکت درستی بوده باشه و دیدگاه های شما توش تا حدودی لحاظ شده باشه.
آره، چیز کن، من به هر حال ناآشنا نیستم با این اتفاقا. من تو برنامه‌ای که شبا دارم رادیو پیام، هم از شاعرها هم شعر نو دارم میخونم و خودم کیف میکنم، چون من معتقدم که من گوینده اول باید خودم کیف کنم که بعد بتونم این کیف رو منتقل کنم به شنونده. و گایم غزل هاست که منو مجذوب میکنه. البته من خودم شعر نور و شعر سپید رو بیشتر با راحت‌تر اجرا میکنم، من که فکر میکنم که زمانه شعر نوعه، زمانه حرف نوعه، ولی بعضی غزلها رو نمیشه از دوش رد شد، برای اینکه حتی من معتقدم که حافظ مال همه زمانه هاست،
بله،
سعدی مال همه زمانه هاست، و از این برم پدر مشیری مال همه زمان هاست. به هر حال برات آرزوی موفقیت دارم، آرزو میکنم که به اون چی که میخوای برسی، پیشنهاد میکنم که همچنان به سرا جوانی و باید دست و پنجه نرم کنی با واژه‌ها، با کلمات، با قید و بندها، و حتی گاهی ممکنه دست و بال تو قید و بندها بسته بشه، ولی باید حرفتو بزنی. بر همین خودتو گرفتار قید و بندها نکن و به سرا. و ازت متشکرم که اومدی با ما هم کلام شدی.
خیلی ممنونم، درود بر شما، متشکرم از عزیزانی که گوش دادن تا این لحظه برنامه رو، و شما رو به خدا میسپارم.
من هم شما رو به خدا میسپارم و شما نازنینان شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که موفق باشیم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
برنامه یار مهربان رو شنیدید. شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.
حال شهرم خوب نیست، من برای حفاظت از تو ماسک میزنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
یک سوال یک برنامه. شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو، با مراجعه به سایت یا رادیونمای شبکه میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش شرکت در مسابقه: ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000-35 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه، مسیری که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح را انتخاب کردند، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام می شود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این ایام.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزم ایران، با درفش کاویانی سبز دریا سرخ لاله با سفید آسمانی از کجای این سرنگت میشه قلبا رو جدا کرد حتی خورشیدم به شاخت تو شبا خدا خدا کرد محکمی مثل دماوند آروم و قوی و خاکی مثل جنگلای سبزت مثل کارون تاک پاکی بنده رو صبور و گرمن مثل آفتاب و کویرش دریا با ساحل و موجاش دلا رو کرده اسیرش حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور بیبی معصوم از این سو حضرت رضا از اون سو بمونی سبز و آزاد ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی آباد ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد ای وطن تا ما رو داری همیشه بمونی آباد رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدم آخه غیرت تو رگاشه آخه ایرونی دلیره سر میبازه جون میذاره
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. امروز روز ده بلعرض هست، 25 ذی‌القعده. در چنین روزی خداوند زمین را از زیر کعبه گسترش داد. 25 ذی‌القعده روزی است که ده بلعرض اتفاق افتاده و به همین خاطر این روز و شب آن از ایام و لیالی شریف است که خداوند رحمت خود را در این روز و شب شامل حال بندگانش می کند و بر اساس روایات اسلامی به قیام و عبادت در آن اجر و ثواب فراوانی تعلق می دهد و روز ده بلعرض یکی از روزهایی است که در تمام سال به فضیلت روز ممتاز است. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم. در ساعت 15 شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید. سالن‌های اختصاصی تئاتر بایدها و نبایدها موضوع این برنامه است به مدت 54 دقیقه.
پرده آخر
مطابق آمارهای موجود به صورت میانگین در هر روز هر مجموعه تئاتر خصوصی میزبان 220 تماشاگر می باشد.